سپاسگزارم جناب قربانی بزرگوار که به خوبی بحث مباحث ریشه‌ای و بنیادی جنگ شناختی رو مطرح کردید. مرد میدان ما هستیم برای شما. ساعت به وقت حاج قاسم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم. به وقت حاج قاسم.
خود ما را تهدید میکنی به این که اقدامی انجام میدهی که در دنیا سابقه ندارد. شما چه میتوانستید بکنید در طول این 20 سال نکردید؟ به عراق حمله کردید، به افغانستان حمله کردید، در غزه جنایت‌های گوناگونی انجام دادید، یک جنگ ناجوان مردانه را در یمن انجام دادید و همه هلیکوپترها و پهپادهای مدرنی که در اختیار دارید بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید. شما جنایتی بود انجام نداده باشید؟ شما برای ما خط نشون می‌کشید؟ شما ملت ایران را تهدید می‌کنید؟ ایران نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی‌خواهد. من حریف شما هستم. نیروی قدس حریف شماست. ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. به شما میگویم این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
بله، سردار مرد میدان عمل، رفاقت، اصول، عمل به اصول، احکام دینی و مراقبت از بیت المال و مسائلی از این قبیله. جناب دکتر نوروزانی، یکی از شبهاتی که در ارتباط با مکتب حاج قاسم مطرح میشه و بایستی به درستی رسانه‌ها به اون ورود پیدا بکنن، رسانه‌های محور مقاومت، بحث شبه افکنی‌ها در ارتباط با همین عملکرد فرا مرزی بودن دفاع از مظلوم و مبارزه با تروریسم تو این زمینه فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران. جناب عالی، در چارچوب فکری خود مکتب شهید سلیمانی چه پاسخی برای این شبه افکنی ها دارید؟ مردم باید چجوری این رو برای خودشون حذف بکنن و این رو بپذیرن؟
حضورتون عرض کنم که مکتب شهید سلیمانی ذکر ذیل مکتب امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین ذیل مکتب اسلام قابل تعریفه.
بله.
از اصولی که ما در این مکتب مورد نظر اون مکتب شهید سلیمانی مکتب اسلام میشناسیم، یک قاعده ایست به اسم رحما و بینهم و اشد دوال الکفار، یعنی اشد دوال الکفار و رحما و بینهم.
بله.
این بحث بسیار مهمی هست. از دیدگاه شهید سلیمانی، مردمی که در این منطقه هستن در طول تاریخ قرنها بوده که در کنار همدیگه زندگی کردن و وجود یک و برون به اصطلاح اتفاقی در 1400 سال قبل یک وحدتی رو در این مردم این منطقه ایجاد کرده که بعدها متاسفانه با ورود ستمگران و استعمارگران در سطح منطقه این منطقه پاره پاره شده و هر کدوم از بخش‌های اون منفعت گروهی و بخشی خودشون رو ترجیح دادن به منفعت این منطقه و جهان اسلام که درش سکنا دارن.
بله.
این مطلب موجب بروز جنگ های متعدد شده، اتفاقات تلخی رو متاسفانه رقم زده و بیشترین استفاده رو از این تفرقه و اینات در این منطقه متاسفانه بیگانگان و دشمنان جهان اسلام و استکبار جهانی برده. آن چیزی که شهید سلیمانی به دنبالش اون بود، تولید امنیت در فراسوی مرزهای سیاسی تعریف شده برای کل مردم منطقه بود و در با همین اندیشه این کار رو انجام میداد. به هر صورت باید بپذیریم که بین مسلمانان که در ایران زندگی میکنند و مسلمانان و شیعیانی که و اهل تسنانی که حتی در عراق زندگی میکنن
بله.
یک علاقه مشترکی وجود داره. مثلا مردم مسلمانی که در منطقه هستن، به خصوص شیعیان ایران، به خصوص مردم سوریه، به خصوص برادران ما در عراق، اینها مثلا به عتبات عالیات احترام میذارن، اعتقاد دارن
بله.
و مایل هستن که مثلا برای زیارت به اصطلاح این مراکز و اماکن مقدسه به این سرزمین سفر کنن و این کار در محیط امن انجام بشه. اون اتفاقی که شهید سلیمانی به عنوان یک علاقه مشترک بین دو کشور این رو میدید، بنابراین تولید امنیت در عراق نه تنها برای اون کشور بلکه برای کشورهای پیرامونی اون مثل سوریه، مثل ترکیه، مثل ایران، این کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر همسایگان تولد امنیت میکرد.
درسته.
و برعکس اون هم بود. ما میبینیم که وقتی داعش در سوریه ظهور و بروز پیدا میکنه، از اون به عنوان یک بلاد و رافدین استفاده میکنه برای ایجاد ناامنی در عراق، و بعد وقتی موصل رو میگیره و کل عراق رو در خطر قرار میده، این خطر سرایت اون به بقیه کشورها اتفاق میفته.
بله.
زمانی هم که شهید سلیمانی وارد مبارزه با این اتفاق میشه و چندین سالی مبارزه طول میکشه و حکومت و دولت خودخوانده داعش رو سرنگون میکنه، باز هم میبینیم که با هدایت استکبار جهانی همین عناصر داعش نفوذ پیدا میکنن به افغانستان، به سایر مناطق به اصطلاح غرب آسیا، و این ناامنی رو بس و توسعه میدن.
درسته.
این نشون دهنده این هستش که اگر مردم و مردم این منطقه به صورت عام دارم خدمتتون عرض میکنم به فکر امنیت هستن، باید این نکته رو مد نظرشون قرار بدن که محال ممکنه یکی از این کشورها در سطح این منطقه امنیت کامل رو احساس کنه، مگر اینکه کشورهای اطراف اون هم به همون نسبت این امنیت رو احساس کنن. شما میبینید که با اتفاق جنگ در عراق، با اتفاق جنگ در سوریه، با اتفاق جنگ در افغانستان و غیره، میلیون ها نفر آواره شدن.
درسته.
میلیون ها نفر از سرزمینی که به صورت مثلا اجدادشون در اون زندگی میکنن رونده شدن به بقیه کشورها، حتی از اونها جلای وطن کردن و این جلای وطن حتی به اروپا و به سایر نقاط دنیا هم اشاعه پیدا کرد. این اتفاق متاسفانه موجب از بین رفتن سرمایه های انسانی مردم مسلمان منطقه شد. یعنی قشر بسیاری از اینهایی که رفتن افراد فرهیخته‌ای که بودن که اگر در کشور خودشون میموندن و اون کشور رو آباد میکردن، الان همون آبادی و همون ثروتی که تولید میشد توزیع میشد بین مردم در محیط امن، ولی متاسفانه این محیط دچار ناامنی شد. میبینیم که کشورهای زیادی الان اومدن تو این منطقه، نفت سوریه رو امریکایی‌ها بدون هیچ گونه پرداخت عوارض چیزی برای خودشون میبرن و متاسفانه مردمی که خودشون در فقر و ناداری و بعد میخوان کشور رو بازسازی کنن با محدودیت منابع مواجه میشن.
درسته.
و همچنین در بخش سرمایه انسانی هم که قبلا تذکر دادم خدمتون، این ضایعه‌ای که مردم منطقه وارد شده به گونه‌ای هستش که جبران اون شاید یک دهه یا دو دهه، تازه بر صورت فراهم بودن زیرساخت‌های مثل دانشگاه‌ها، مثل آزمایشگاه‌ها، مثل مراکز صنعتی، مثل مراکز کارخانه‌ای یا مرکز کشاورزی، اینها در سطح منطقه امکان پذیره و یک اقدام فعل بدهانه نخواهد. تخریب یک تمدن و تخریب یک اندیشه شاید راحت تر از باشه از ساختن زیربناش و برپا کردن اون، و این اتفاقی هستش که برای مردم منطقه سعی کردن ایجاد کنن و این نقار و فاصله که بین اینها هست و اندیشه اینها هست در اذهانشون باقی میمونه، در اذهان مردمی که در منطقه هستن جنگ که اتفاق افتاد.
یعنی از اتحاد معتقدید که بحث اینکه فرامرزی بودن اصلا اتفاق است که اگر کشورهای منطقه خواهان یک امنیت پایدار هستن، زید همین اتحاد و نزدیکی ملت‌ها و امت‌های اسلامی به هم اتفاق خواهد افتاد ولا غیر. اگر اونها دارن تعریف میکنن برای خودشون مواردی رو از این قبیل، این رو میدونن خطری است برای اونها، این نزدیکی ملت‌ها، این پیوند ملت‌هایی که داره اتفاق میفته، این مرزبندی‌های جغرافیایی که اونها انقدر روش تاکید دارن، در واقع احساس خطری است که از همین در واقع قدرت اتحادی است که ممکنه توی امت اسلامی بیفته. درست متوجه شدم
فرمایش شما درسته؟ اگر یکی از کشورهای این منطقه، یک یا دو کشور به صورت محدود با استفاده از منابع در اختیارش اندکی رشد کنه یا مثلا تغییری در محیط خودش بده، این موضوع پا پایدار نخواهد بود مگر اینکه امنیت بقیه هم در همین چارچوب تعریف بشه و این دو امنیت در کنار همدیگه بتواند به صلاح یک رفاه و آسایش و توسعه‌ای برای همه بیاره و منافع همه رو با هم ببینن. این نکته است که شهید سلیمانی خیلی روش تاکید داشت و در ایجاد اتحاد درونی با گروه‌های مقاومت، با محور مقاومت ایشون بسیار بهش تاکید میکرد و تشویق میکرد تمامی کسانی که تو این محور کار میکردن، به خصوص روی اون به جوانان بود، به خصوص تلاشش این بود که در واقع اون نخبگان اون جامعه رو جذب کنه و با این بیداری که در ذهن اونها ایجاد میکرد و تلاشی که میکرد تو این رابطه بتواند این اتحاد، همبستگی و امنیت برای همه ایجاد کنه و اون رهسپار کنه جامعه رو به سمت صلح و صلاح در منطقه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر نوروزانی از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی. جناب قربانی، خب یکی از اقداماتی که دشمن به واسطه شبهه افکنی ها ایجاد میکنه در واقع گسترش اون منطقه خاکستری ابهام آوره، منطقه‌ای که هر چقدر توسعه پیدا میکنه اصطلاحا توی نبردها و جنگ های شناختی باعث میشه که مردم و مخاطبین عدم درک صحیحی داشته باشن یا به اون کلمه خودمون اگه برگردیم بصیرت لازم رو نداشته باشن برای اینکه تشخیص بدن کدوم راه درسته و کدوم راه درست نیست. به همین خاطر از حضرت عالی میخوام که نظرتون رو در ارتباط با اون روش هایی که بتونیم خونساسازی بکنیم این ابهام زدایی دشمن رو، این گسترش محیط خاکستری رو، از چه روش ها، تاکتیک ها، چه توصیه هایی برای مسئولین دارید، برای مردم دارید، برای به ویژه رسانه های حوزه محور مقاومت دارید؟ توصیه های حضرت عالی رو به عنوان کارشناس جنگ شناختی میشنویم.
ببینید، ما در یک فضایی از محیط جنگ شناختی وقتی قرار میگیریم، ما بایستی بپذیریم که در این فضا تأثیرگذاری رسانه‌ها بیشتر بر اساس مؤلفه‌ها و کلیدواژه‌های اجتماعی هست. یعنی اجتماع درگیر فضای محیط جنگ شناخته میشه و وقتی اجتماع درگیر این حوزه شد، ما میبینیم که هویت‌ها و قومیت‌ها، مذاهب و امثال اینها تحت شعاع قرار میگیره. ببینید، در بحث اقدام شناختی که از طرف یک بازیگر معاند یا خصمان صورت میپذیره، ما میبینیم که اینها میان از طریق یک سری تکنیک‌ها و تاکتیک‌های خاص. یکی از این نمونه‌ها بروز اطلاعات نادرست هست، اطلاعات غلط. وقتی این اطلاعات غلط شکل گرفت، این اطلاعات غلط در بدنه جامعه اثرگذار میشه. ما امروزه در فضای نسل چهارم جنگ اثرگذاری جایگزین تخریب شده. یعنی ما امروزه اثر رسانه ها رو داریم در بدنه حاکمیت ها و وقتی میبینیم این اثرگذاری بر حاکمیت ها واقف میشه و اثر خودش رو میگذاره و جامعه رو متحول میکنه، ما میبینیم که تبدیل به یک فرایند سنتیگ یا که فرایند جنبشی مثل شورش و قیام ها و امثال اینها میشه. خب ما بایستی دقت داشته باشیم در بحث رسانه‌ای، ما بایستی به یک بازدارندگی قاطع برسیم. ما در فضای جنگ شناختی از بعد رسانه و از بعد فضایی که به دنبال گسترش اطلاعات هست که در این اطلاعات میتواند اطلاعات نادرست و اطلاعات صحیح باشد، که دقیقا شما اشاره دقیق کردید که ما در فضای نجنگ و نصلح فضای خاکستری قرار میگیریم، ما بایستی بازدارندگی قاطع رسانه‌ای داشته باشیم.
چطوری آقای دکتر؟
ببینید، من برای شما این یک رابطه دو طرف است. ببینید، وقتی یک بازیگر در حوزه بحث جنگ شناختی علیه یک حریف وارد عمل میشه و میخواد حالا اون حوزه رو تحت شعاع خودش قرار بده، با مایوس کردن اون جامعه به دنبال اثرگذاری هست و میاد چیکار میکنه؟ مدیریت روایت ها رو در جامعه به عهده میگیره. در واقع ما اگر یک صحنه جنگی رو تصور بکنیم، ما میبینیم که هر فردی عنوان یک فرمانده میدان وارد عمل میشه از طریق ابزار رسانه‌ای.
آقای قربانی، نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. میخوام اشاره بدم، یعنی در واقع اشاره بدم به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمانی که بحث جهاد تبیین رو مطرح میکنن و بعد معتقدن حتی روایت اجازه ندید روایت بکنن شما رو. حتی در مسئله کرونا من خاطرم هستش که اشاره دقیقی داشتم به این که اجازه ندید روایت بکنن شما رو، داستانهای شما رو. حتی ما در عصری که امروز هستیم دیگه، چه برسه به مثلا دوران دفاع مقدس یا دوران دفاع از حرم یا حتی همین مسئله مبتلابهی که بهش درش قرار داریم. پس بنابراین یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیره تبیین روایت هاست، تبیین حقایقه. اگر ما هر چقدر ما، منظور رسانه های ما، مردم ما، مسئولین ما، کسانی که تریبون در اختیارشونه، بتونن موفق بشن روایت های صحیحی داشته باشن، اینجوری روایت کردن و روایت ها از دشمن گرفته میشه. لذا اون منطقه‌ای که ازش حضرت علی به عنوان منطقه خاکستری یا همون منطقه ابهام‌آور ازش یاد میکنید دیگه توسعه پیدا نمیکنه، گسترش پیدا نمیکنه، بصیرت ها بهتر اتفاق میفته.
ببینید کلید واژه جنگ شناختی با ماهیت هیبریدی ایجاد یک فضای پر ابهام خاکستری است که بیاد و یک دیتاها و یک سری اطلاعات رو در جامعه گسترش بده و این اطلاعات از درون مایه دوچار یک سری پیچیدگی ها، دوچار یک سری فرایندهای غلط و نادرست هست که خوراک ذهن افراد در اجتماع میشه و اینجاست که ما میگیم که جنگ امروزی جنگ اجتماع محوره و این اجتماعات هستن که درگیر این بود از جنگ میشن. و در این اجتماع چند تا کلید واژه است. ما عوام رو داریم، جامعه خبرگی و نخبگی رو داریم، رجل رو داریم و امثال اونها رو داریم که وقتی این جنگ پایه‌گذاری میشه از طرف یک بازیگر علیه یک کشور یا علیه یک حاکمیت، ما میبینیم که اینها به دنبال ایجاد فاصله ها و گپ هایی هستن که باعث بشود حاکمیت از مردم فاصله بگیره و این فاصله گذاری باعث بشود که چی بشه؟ جامعه دچار یک تلاطم بسیار عمیق بشه.
بله.
و این تلاطم بسیار عمیق در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ادامه پیدا میکنه و سرنوشت برخی از کشورهای عربی رو شما میتونید به خوبی، عربی آفریقایی شما میبینید که به هر حال شما لیبی رو میبینید، ما به هر حال کشور سوریه رو، کشور عراق رو، اینها به نوعی نمونه های روشنی از فرایندهای اثرگذار اون تکنیک های جنگ شناختی هستن که به طرق مختلف از بازیگرهای بزرگ مثل ایالات متحده و غرب و دنیای امثال اینها دارن شکل میگیرن، پیاده سازی میشن، اثرگذار هستن. و نکته‌ای که اینجا های زمینه داد، رد پایی از اینها ما نمیتونیم شناسایی بکنیم.
بله، سپاسگزارم جناب قربانی. اگه موافق باشید ما آیتمی رو داریم تحت عنوان آیتم پارازیت که اتفاقا به همین بحث شبه افکنی های رسانه های معاند در ارتباط با مکتب حاج قاسم میپردازه. با همین آیتم رو بشنویم و برگردیم.
ادامه موج پنجم
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. سیر و سلوک و منظومه فکری شهید سلیمانی که منبعث از تکیه کردن بر قدرت لایزال الهی، فضائل اخلاقی، ایمان راسخ در کنار روحیه ایثارگری و گفتمان عدالت محور است، حکایت از مکتب و منش سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و روحیه انقلابیگری این شهید والا مقام دارد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، بیا، ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
شهید سلیمانی با افتخار آفرینی در دوران دفاع مقدس و پس از آن حضور در فرماندهی نیروی قدس و نقش آفرینی در دفاع از حرم و مقابله با اقدامات تروریستی دولت‌های استعمارگر و خونسا کردن نقشه‌های آنها در منطقه، مکتبی را بنیان نهاد که نه تنها مردم کشورمان که دیگر ملت‌های منطقه نیز با الگوپذیری از مکتب شهید سلیمانی به مبارزه با هر گونه تهاجم دشمن برخاستند.
جغرافیای صحنه نبرد را تغییر داد به نفع ملت‌های منطقه و آمریکایی‌ها در شکل‌گیری خاورمیانه جدید شکست خوردند.
ارائه الگو از شخصیت این شهید والا مقام و تبدیل مکتب شهید سلیمانی به مکتب همگانی و جهان شمول میتواند راهی برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن باشد.
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست از یاد تاریخ بره، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه هستید از رادیو گفتگو. همطور که مستحضرید امروز با موضوع مکتب شهید سلیمانی مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن در خدمت شما بودیم. دو تا مهمان عزیز و بزرگوار ما امروز جناب آقای دکتر شهرام نوروزانی و جناب آقای محمد حسین قربانی بودن. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه. آقای دکتر نوروزانی، خب برسیم بحث روش ها، تاکتیک ها و راهکارهایی که باید به مقابله با جنگ نرم دشمن و تهاجم فرهنگی دشمن در ذیل چارچوب مکتب شهید سلیمانی بپردازیم. اصولا حضرت عالی چه توصیه‌ای در این ذیل این عنوان‌ها برای مردم، مسئولین و رسانه‌ها تو این زمینه دارید؟
حضورتون عرض کنم که همونطور که در فحوای صحبت‌های این دقایق گذشته ما هم مورد اشاره قرار گرفت، تلاش دشمن معطوف به این هستش که جای حق و باطل رو عوض کنه. بله. در اذهان مردم ترفندهای مختلفی در این رابطه به کار میبره، من جمله تبلیغ به اصطلاح تضاد منافعی که این تو منطقه وجود داره. من برای این که بیشتر بخوام مثلا موضوع رو برای شنوندگان محترم روشن کنم، اشاره میکنم مشخصا به مسائل و مشکلاتی در سطح منطقه در الان و دهه آینده خواهیم داشت. یکی از مهمترین مشکلاتی که در دهه آینده الان هم در داخل کشور ما وجود داره مشکل آب هست.
بله.
ببینید دشمن وقتی رو این موضوع کار میکنه، به تبلیغاتش و گفتگوش و در واقع آن چیزی که گفتمان سازی هست به مردم منطقه این گونه القا میکنه که هر کشوری مسئولیت کار خودش رو داره و استفاده از این آب فقط مختص همون هست.
بله.
این باعث میشه که مثلا در یک کشوری سدهایی ساخته بشه و مانع ورود آب به کشور مجاور خودش و از اونجا خوشسالی و مسائلی از این قبیل بشه. وقتی کشورهای منطقه به مسائل خودشون اینگونه فکر میکنن و اینگونه میاندیشن، به تدریج فاصله و نقار بین اونها خیلی بیشتر میشه. پس بنابراین نکته خیلی مهمی که اونها روش کار میکنن مطالعه مردم منطقه.
بله.
پیدا کردن نقاطی هست که یک تضاد منافع ظاهری وجود داره و که در و القای این که این تضاد منافع جز با مبارزه و جز با مقابله با همدیگر به راه دیگه‌ای نمیشه حل بکنیم و حتی در مواردی وارد جنگ میشن.
بله.
این اتفاق که در سال 59 القا کردن و متاسفانه حمله عراق به ایران و ما 8 سال درگیر جنگ و در سوریه همینطور، در عراق همینطور، در لبنان همینطور و الان در بحرین و عرضم حضورتون که در یمن و اینها هم شما مثال های این مورد رو زیاد میبینید. پس بنابراین اگر ما بخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، بیشترین مطلب که متوجه رسانه ها و مسئولین هست مطالعه منطقه و روشن کردن اذهان مردم در رابطه با منافع مشترکی هست که بین ملت های حاضر در این منطقه وجود داره.
آخه آقای دکتر، بعضی وقتا ریشه این تضاد منافع تو تصمیم دولت هاست، اونو چی کار باید؟
در رابطه با دولت ها یک نکته خیلی مهم این استش که خود اونها هم اگر به این نکته پی ببرن که امنیتی که اونها خواهند داشت مختص دولت فعلی نیست.
بله.
بلکه قرار هست در قرن ها و دهه های بعد هم ادامه پیدا کنه. اگر بتوانیم با آگاهی بخشی با استفاده از به اصطلاح ابزاری مثل رسانه اذهان اونها و اذهان ملت هاشون رو به اصطلاح به گونه ای فراهم کنیم یا ساماندهی کنیم که اونها به این واقعیت پی ببرن که امنیت در منطقه جمعی است.
بله.
و هیچ دولت و کشوری و ملتی بدون امنیت بقیه امنیت پایدار نخواهد داشت.
پس حضرت عالی معتقدید یکی از اون کارکردهایی که باید مقابله بکنیم با جنگ نرم دشمن، همین مفهوم امنیت جمعی است که باید رسانه‌ها روش کار بکنن. بله. و جا بندازن و به عنوان یک مطالبه عمومی باشه، انفرادی فکر نکنیم. ما همه توی یک کشتی سوار شدیم.
بله.
و اگر هر کسی اتفاقی براش بیفته فکر نکنیم که ما ایمن خواهیم موند.
بله.
کشور پایین دستی ما اگر آب نداشته باشه، اون با چالش‌های دیگه‌ای ما رو مواجه خواهد کرد.
بله.
بله.
در رابطه با ظهور داعش هم شما همین می‌بینید و نفوذی که انجام داد در خود ترکیه، چه اتفاقاتی شکل دادن در خود حتی عربستان، حتی به صلاح کشور خود ما و بقیه کشورها. شما این موضوع رو که یک امنیت یک مسئله یا یک مقوله جمعی است و جز در کنار هم قرار گرفتن دولت‌ها و ملت‌ها با هدایتی که رسانه‌ها میتونن، نقش آفرینی که رسانه‌ها میتونن توی این میون داشته باشن، این موضوع رو میتونن هدایت کنن. به نظر میرسه که من اگه بخوام توصیه به ملت خودمون داشته باشم، به مردم خودمون و مردم منطقه، این هستش که ما به اصول مکتب شهید سلیمانی با دقت بیاندیشیم و اون رو در واقع هدف خودمون قرار بدیم و دستاویز قرار بدیم برای اینکه بتونیم توی این موضوع گام برداریم. اصولی مثل مثلا ولایت مداری، اصولی مثل امت، نگاه کردن مسائل به صورت امتی راجع به این موضوع، و همچنین مسئله توسعه به صلاح موازن در همه ابعاد برای همه مردم منطقه. من خیلی امیدوار هستم و به صلاح با توجه به علائمی که در سطح منطقه مشاهده میکنم، خیلی امیدوار هستم که انشالله این مکتب روز به روز قدرت و نمو بیشتری پیدا کنه و ما انشالله شاهد باشیم برای پیاده شدن اون اندیشه‌ای که شهید سلیمانی در ذهن خودش نسبت به امنیت در سطح منطقه و توسعه و کمک به همه مردم منطقه داشته باشه. انشالله.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر نوروزانی. جناب قربانی، خب ادامه توصیه های شما در ذیل راه ها و روش ها و تکنیک های مقابله با جنگ نرم و بحث حوزه فرهنگی که دشمن به راه انداخته در ارتباط با مکتب شهید سلیمانی و ذیل چارچوب های فکری این مکتب، چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ مردم چی کار بکنن؟ رسانه ها چی کار بکنن؟
ببینید، امروزه در این فضا ما میبینیم که دشمن به دنبال تحمیل اراده هست. وقتی به دنبال تحمیل اراده به فضای فرهنگی، به فضای اجتماعی ما هست، خب این تحمیل اراده از طریق یک فضای مجازی، از طریق یک سری رسانه ها صورت میگیره و تبلور پیدا میکنه. خب ما امروزه نیاز به یک بازدارندگی قاطع در بحث فضای رسانه داریم. دو، اینکه ما بایستی به یک سواد شناختی راهبردی برسیم، هم از طریق رسانه ها، هم از طریق سیاستمداران، از طریق حاکمیت و از طریق مردم، رسیدن به یک برتری شناختی. ما بایستی به یک برتری شناختی که از طریق یک جامعه پیوسته، همسو و همجهت شکل میگیره، ما بایستی از این برتری استفاده بکنیم. به کارگیری فضای هوشمندسازی در رسانه ها در صحنه جنگ شناختی که میتواند قدرت اقنای بسیار بسیار کارآمدی رو علیه دشمن و برای همسوسازی جامعه پیاده سازی بکنه. و اینکه ما بایستی از کلیگویی ها در بحث فضای رسانه در محیط جنگ شناختی فاصله بگیریم. کلیگویی ها فایده نداره. ما بایستی بیایم به سمت اینکه اجزا رو به هم متصل بکنیم و بهش برسیم و بتونیم در چنین فضایی که بدون تردید اراده ها در این فضا در دوچار تزلزل و دوچار ابهام میشه، ما بایستی بیایم در فضای محیط جنگ شناختی اینها رو به هم همجهت کنیم، اینها رو پیوسته بشن. و وقتی پیوسته شدن، به مدد تصویرسازی ها، به مدد فضای هوشمند رسانه‌ای، ما میتوانیم ادراکات دشمن رو به چالش بکشیم، ما میتوانیم ذهن و فکر دشمن رو به چالش بکشیم و از حالت بازدارندگی به حالت تهاجم یا حالت آفند شناختی هم دست پیدا کنیم.
بله، سپاسگزارم جناب آقای قربانی. همونطور که مستحضرید، یکی از توصیه هایی که میتونیم به رسانه ها تو این زمینه داشته باشیم، بحث آقای دکتر، بحث افراط و تفریط نکردنه، یعنی پرهیز از افراط و تفریط در پرداختن به شخصیت والای سردار سلیمانیه. یعنی وقتی که ما میایم ایشون رو ممکنه یه بار از اون ور بوم بیفتیم، بیایم انقدر این شخصیت رو بزرگ بکنیم، دست نیافتنی بکنیم، در حالی که شما در ابتدای فرمایشاتون یه نکته ظریفی رو اشاره کردید که آقا سردار سلیمانی مهمترین ویژگیشون همین زمینی بودنشون، همین در دسترس بودنشونه. چون اگر یه اسطوره رو ما انقدر بیایم در دست نیافتنی بکنیم، اون موقع دیگه خیلی نمیتونیم تکثیرش بکنیم، خیلی نمیتونیم، در حالی که ما معتقدیم که مرد میدانی که شهید سلیمانی ازش صحبت میکنن میگن ما هستیم. یعنی چی؟ یعنی تکثیر این در نسلهای بعدی، نسلهای جوان ما، و رسانه ها به این نکته باید به درستی بپردازن، اشاره بکنن، نه خیلی ایشون رو خیلی بزرگ و دست نیافتنی بکنن، نه اینکه حق مطلب ادا نشه نسبت به این قضیه. نظر شما رو در این ارتباط میشنویم.
بله، نکته مهمی به اصطلاح مورد اشاره قرار گرفت. شب گذشته
بله،
به اصطلاح مقام معظم رهبری با ذکر یک خاطری از شهید سلیمانی به این مورد اشاره کردن که ایشون به اصطلاح برای عمل جراحی نوی که از شهدا بیمارستان تشریف برده بودن، فرزند اون شهید که مادر اون بیمار بود، بعد از پایان عمل از شهید سلیمانی میخوان که ایشون به اصطلاح به کارشون برگردن و بیمارستان رو ترک کنن. شهید سلیمانی میگن که من به جای پدر این
بله،
به اصطلاح پدر شما هستم اینجا و